بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و ما تا اینجا در طی جلسات متعددی که در گذشته داشتیم درباره نظریه هایی که علم دینی را ناممکن می دانستند بحث کردیم. به طور مشخص سه نویسندهی که در این باره اظهار نظر کرده بودن، آقای دکتر سروش، آقای ملکیان و آقای پایا. دیدگاه اخیر نسبت به دو نویسنده قبلی بست و شرح بیشتری داشت و در مجموع به این نتیجه رسیدیم که این ادله‌ای که آقایان برای نفی علم دینی آورده‌اند به صورت همه جانبه و به اصطلاح بالجمله قابل قبول نیست. البته ممکن است از بعضی جهات، بعضی از استدلال‌هایی که مطرح کردند یا ادعاهایی که مطرح کردند از بعضی جهات قابل تأمل و احیانا قابل قبول باشه، اما روی هم رفته این گونه نیست که اینها را ما بتوانیم به لحاظ موازین عقلی بپذیریم و تسلیم این معنا بشویم که بحث علم دینی یا دینی سازی علم ناممکن یا ناصحیح و غیر مفید هست. لکن لازم هست که یک جنبندی روشنی داشته باشیم، زیرا ما هم قبول کردیم که ماهیت علم نسبت به دینی بودن یا غیر دینی بودن به شرط الله هست، یا الله به شرط هست یا به شرط الله. ماهیت علم هرچه هست همان است که به لحاظ ماهیت و کیفیت مثلا نفسانی است. علم اگر مراد گزاره های علمی باشه، احکامی که نفس صادر می کند، اینها داخل در مقوله کیف نفسانی می شوند و ماهیت هر چیزی هم همان است که در تعریفش گفته می شود. دینی بودن، غیر دینی بودن و غیر ذالک، اینها درش مأخوذ نیست و از نظر ماهیت بنابراین نمی شود گفت ما علم را دینی بکنیم یا غیر دینی. هیچ کدام. اگر هم مراد از علم گزاره ها نباشد که بیان کردیم، اگر مراد از علم مجموعه قضایایی باشد که حول یک محور، مثلا موضوع واحد یا غایت واحد، اینها حول یک محور هستند، یعنی رشته علمی، صناعت علمی، اون هم که مراد باشه باز همینطوره، یعنی تعریفی دارد. مثلا فرض کنید که علم زیست شناسی از باب مثال، تعریفش این است که درباره نباتات بحث میکنه، یعنی موضوعش نباتات است، گیاه شناسی است. خب این که گیاه شناسی است، در گیاه شناسی به عنوان یک رشته علمی که تعریفش این هست دیگه که به موضوعش تعریف میکنیم، باز دینی بودن و غیر دینی بودن و چیزهای دیگر اخذ نشده. از نظر هویت هم که عرض کردیم، هویت علم اونجا که مقصود گزاره های علمی باشه، هویت علم یعنی همون انکشاف و انطباق با واقع، این هم که فعل الهی است و چون فعل الهی است پس دینی است. و بنابراین حالا سوال می شود که اگر هویت علم بلا تفاوته که عالمش که باشه، مؤمن باشد یا غیر مؤمن، اگر چنانچه این علم است واقعا، یعنی مطابق با واقع هست، پس دینی است. خب پس شما راجع به چی میخواید بحث کنید؟ یعنی این ادعا که دینی سازی علم یا دینی بودن علم هست که نقطه مقابلش علم غیر دینی است، این به چه معناست؟ تصویرش چیست؟ این جنبندی که میخوایم عرض بکنیم، میخوایم همین سوال رو در واقع پاسخ بدیم. من به نظرم آمده که چهار محور برای این بحث داریم که باید این چهار محور را مورد بررسی قرار بدهیم. اگر دینی بودن علم یا غیر دینی بودن علم را بخواهیم تصویر کنیم و بعد تصدیق کنیم، که اولا تصویر پذیر باشد، یعنی با معنا باشه، و بعدم بخواهیم تصدیق کنیم و به اون تحقق ببخشیم، در این محورهای چهارگانه است که حالا عرض خواهیم کرد. اولین محور این است که مقصود از دینی بودن علم یا دینی سازی علم مبانی متافیزیکی علم باشد. جهان بینی عالمان که قبل از اینکه آنها عالم تجربی باشند، یک متفکر هستند خواهی نخواهی و یک موضع فکری نسبت به جهان و انسان دارند. این یک محوره. خب حالا اگر مبانی متافیزیکی بنا باشد که در دینی بودن یا غیر دینی بودن علم تأثیر بگذارد، یا در موضوع آن تأثیر می‌گذارد، یا در روش آن، یا در غایت، آیا مبانی متافیزیکی در موضوع علم اثر می‌گذارد یا در روش علم اثر می‌گذارد و هاکذا در غایت یا نه؟ پاسخ به این پرسش مطلقاً اثبات یا نفی نیست. یعنی پاسخی که ما میخواییم بدیم با توجه به بحثای طولانی که انجام شده تفصیلی است، یعنی هم سلبی است و هم ایجابی. اگر مقصود این باشد که مبانی متافیزیکی عالم بر موضوع علم اثر کند، مراد موضوع فی نفس الامر باشه، که مثلا در همین علم زیست شناسی گیاهان نباتات در نفس الامر باشه، جواب سلب است. یعنی مبانی متافیزیکی گیاه شناسان، عالمان زیست شناس، در این اثری نداره، چون در نفس الامر هرچه هست یکیست، دیگه دوتا نیست. باور و اعتقاد انسانها واقعیت را دگرگون نمی کنه. پس از این منظر اگر مقصود این باشد که موضوع مثلا علم گیاه شناسی یا موضوع علم فیزیک در نفس الامر تحت تأثیر مبانی متافیزیکی یا عالمان قرار می گیرد، نه. لذا بعضی استدلال هایی هم که آقایون کرده بودن، اگه یادتون باشد، هم آقای دکتر سروش اینا داشتن، هم آقای ملکیان داشتن، هم آقای پایو اصلاشون داشتن، که می گفتن که به خصوص آقای سروش می گفتن که موضوع هر علمی یک چیز بیش نیست، بین عالم دینی و غیر دینی تفاوتی ندارد، و اگر ما بخواهیم دینی و غیر دینی داشته باشیم، بایستی از یک ماهیت دو تا مصداق باشه، تا یک مصداقش را مثلا بگیم دینی است، یک مصداقش بگوییم غیر دینی. اما اگر یک ماهیتی است یک مصداق دارد، این دیگه لاجرم یا دینی هست یا نیست. پس ما هم قبول داریم، این که عرض کردم برخی از دعاوی این آقایان یا استدلالهاشون را میشود پذیرفت و درسته به این خاطر استا. اما عرض کردیم که موضوع علم وجود شیء فی نفسهی در واقع نیست، چون عالمان بر اساس اونچه که واقعیت‌های عالم را برای خودشون یک تصویر متافیزیکی ازش دارن بحث میکنن، و تشبیه کردیم این را به این که اگر انسانی عینکی بر چشمش گذاشته باشد، واقعیت‌های خارجی را بر اساس حالا اون رنگی که اون شیشه عینک دارد یا به لحاظ دوربینی و نزدیک بینی اونها را اون گونه که هستن نمی‌بینه، اونها را اون گونه که این عینک به اون نشان می‌دهد می‌بیند. و به تعبیر معروف آقای کانت از کردیم که نومنها موضوع علم قرار نمی‌گیرند، فنومنها موضوع علم قرار می‌گیرند. و چون چنین است، یعنی اون انسانی را که عالم روانشناس یا جامعه شناس یا اقتصاددان درباره احکام اقتصادی و روانشناختی و جامعه شناختیش میخواد نظر بده و به عبارت توصیه چیز بکنه، تبیین بکنه و پیشبینی کنه و اینا یک کار علم هست، اون انسانی است که به لحاظ متافیزیکی قبلا یک تعریفی ازش دارد. یعنی او برای انسان یک چیستی یا کیستی بر اساس مبانی متافیزیکی داره و همان را مورد مطالعه تجربی قرار میدهد. پس بنابراین اگر این مطلب را در نظر بگیریم، پاسخ این است که بله، یعنی مبانی متافیزیکی در موضوع علوم یا موضوعات علوم از حیث اینکه این موضوعات للعالم ظهور میکنن و او اونها را اون گونه تعریف کرده، تلقی کرده، یک برداشت فلسفی و متافیزیکی مطابق جهان بینیش، حالا اگر الهی است نگرش الهی داره به انسان، اگر سکولاریستی هست هومانیستی هست نگرش هومانیستی داره، واقع همون انسانی را که او با نگرش توحیدی و الهی یا هومانیستی قبلا رقم زده، یعنی یک رنگامیزی کرده بر اساس اون جهان بینی، حالا او را مطالعه تجربی میکنه. پس اینجا میتوانیم بگوییم دینی و غیر دینی راه داره، یعنی بر اساس مبانی متافیزیکی که خب یکی طرفداران علم دینی تعداد زیادشون وقتی میگوین علم را دینی کنیم، سوال میکنیم که مقصودتون چیست؟ میگوین مبانی متافیزیکی و جهانبینی عالمان را دینی بکنیم. خب سوال میکنیم چه ربطی دارد این که بیرون علم هست؟ بحث شما این بود که علم دینی بشود، یعنی علم تجربی، مثلا علوم انسانی یا علوم طبیعی. شما که دارید میگید جهانبینی، جهانبینی کار فلسفه است، مربوط به علم که نیست. پاسخش این است که تأثیرگذاری جهانبینی ها را یا مبانی فلسفی را در علم تجربی اگه بخواهیم ردیابی کنیم و بررسی کنیم، اما فی موضوع این علوم یا در روششون یا غایتشون، چون موضوع و روش و غایت درون علمه، یعنی دیگه این خارج از علم نیست. علم فیزیک با موضوعش و روشش و غایتش علم فیزیکه، علم جامعه شناسی هم هاکذا. پس معلوم شد که مبانی متافیزیکی را اگر دینی کنیم، یا اگر دینی باشد یا غیر دینی باشد، این در دینی بودن و نبودن علم از طریق موضوع علم اثر میگذاره. البته اگر کسی بگوید نه موضوع فی نفس الامر که یکی بیش نیست، چه اثری داره؟ میگیم بله حرف شما درست، اما او در واقع موضوع علم نیست. یعنی اون چه که موضوع علم هست اون برداشت فلسفی و پیشینی است که قبل از اینکه این وارد تجربه بشود او را برمیگزیند، آنچنان توصیف میکنه. به عبارت اخرى قبل از اینکه این عالم تجربی به توصیف و تبیین تجربی یک چیزی بپردازد، قبلا توصیف و تبیین متافیزیکی از او داره. و اون چرا که قبلا با توصیف و تبیین متافیزیکیش گزینش کرده است، یعنی اون واقعیتی که قبلا تعبیر میکردیم، نه الموجود المنتخب، بله یک واقعیتی از فی نفس الامر موجوده، اون درست یکیه، اما وقتی که نوبت به انتخاب شد، یعنی بر اساس اون جهان بینی ها، اینجا دوتا میشه سه تا میشه، میشود الهی باشه، میتواند غیر الهی باشه، اومانیستی باشه، غیر اومانیستی باشه. او اگر چنانچه انسانی را مطالعه میکند که با نگاه اومانیستی بهش نگاه میکند، یه بود درش میبینه، یعنی انسان یک ساحتی، انسان ملکی. اما اون دیگری انسانی که با دید الهی نگاه میکند، انسان دو بعدی یا چند بعدی است که قبلا مفصل توضیح دادیم. پس حالا داریم نتیجه گیری میکنیم. اینا مهم است، این در واقع این ابهامات را در بحث این که ملغر از این که علم دینی باشد یا نباشد، دینی بکنیم یا نکنیم، آیا مبانی متافیزیکی اصلا نقشی داره چون که بیرون علم هست، اینجا هم میتواند جواب مثبت باشه هم منفی. حالا یا باید از طریق موضوع اثر بگذاره یا روش. از طریق موضوع عرض کردیم هم اثر میگذارد هم نمیگذارد. اگر مراد از موضوع اون واقعیت فی نفس الامر باشد، جواب منفی است. اما اون واقعیت فی نفس الامر در واقع موضوع نیست. اونی که عالم تجربی درباره اون بحث میکنه، اون واقعیتی است که او را گزینش کرده. بر چه اساسی گزینش کرده؟ با اون عینکی که بر چشم عقلش نهاده. کدام عینک؟ عینک متافیزیکی، یعنی فلسفی. حالا همین در حد کلی قضیه اون تفصیل مثلا می شود، ولی سوال این است که آیا اصلا می شود مبانی متافیزیکی در علوم انسانی؟ قطعا اثر می ذاره. حالا علوم طبیعی به این شفافی نیست. ما هم در گذشته بله ما در گذشته نفی کردیم، ولی حالا واقعا خیلی هم جازم نیستیم. یعنی واقعش به این قاطعیت هم بخواییم ردم بکنیم، ردش هم همچه خیلی محرز نیست. اثبات نشده هنوز برامون، یعنی احراز تأثیر گذاریش خورده قابل تأمل هست. و الان نفیش هم انصافا کار آسانی نیست که 100% بگوییم تأثیر نمیگذاره. یکم باید تأمل کنیم. من نسبت به اون بحثایی که اونجا کردیم گفتیم در حوزه علوم انسانی همچه شفافتر و روشنتره که اینجا اثر میگذاره. در حوزه علوم طبیعی مقدار تأملی بیشتری میطلبد، لااقل تا در حد تا اینجایی که بحث کردیم مطلب را میگذاریم و ظرف و فی بقعت الامکان، یعنی ردم نمی کنیم واقعا. این حالا به لحاظ موضوع نه دیگه، اونا علم نیست دیگه، اونا دیگه فلسفه است. چون هم بحث ما در علم تجربیه، الان بحث این است که علوم تجربی اگه بخوان دینی باشن یا دینی نباشن میشود؟ میگیم بله، بر اساس مبانی متافیزیکی. اینا که اونا دیگه علم نیستن، اونا بیرونه. بله، ولی کن روش اونا البته علم به معنای عام هست، نه علمی که الان داریم بحث میکنیم دیگه، اینا رو که حضرت عالی در جریان هستید، علم به معنای به قول آقایون ساینس رو داریم بحث میکنیم، نه علم به معنای نالج که مطلق علم را شامل بشه. اونی که علوم تجربی داریم میگیم، وقتی این علوم تجربی یک مبانی متافیزیکی دارن، در این که شکی نیست عالمان این علوم دارن. سخن در این است که آیا اون مبانی سرنوشت این علوم را هم تحت تأثیر قرار میدهد یا نه؟ پاسخ: اگر بخواهد تحت تأثیر قرار بدهد، از این سه کانال ممکنه، یا موضوع یا روش یا قاید. این تا اینجا را موضوعش عرض کرد. نه این ببینید، اینجور نیست که حالا داروین از اول یک فردی بود ملحد و منکر مثلا وجود خدای متعال یا عالم متافیزیک، و برای آن که این نظریه خودش را شواهد تجربی هم براش پیدا کند دنبال این پژوهش‌های تجربی افتاد. نه، اینجور نیست. حتی اصلا در این که داروین در نهایت امر هم بر اساس این نظریه تکامل، تکامل انواع، موضعش در بحث خداشناسی منکر بوده باشه یا شکاک بوده باشه، در این هم تردیده. میگن وقتی هم داشت از دنیا میرفت کتاب مقدس رو سینش گذاشته شده بود و در اون لحظه جان داد داروین. داروین به عنوان یه فردی که مات ملحدن یا شاکن، این معلوم نیست. تو حرفاش حرفای دو پهلو داره. حالا اینا را این کتاب ایان باربور رو اگر مطالعه بفرمایید دو تفصیلش آمده که این آقای داروین از نظر معرفت شناسی و اینها، روش معرفت شناسیش که اینو تجربه گرایی بوده، به اینجا میرسه که در حال مثلا شک کنه که آیا متافیزیکی هست یا نه. این مقتضای روش تجربی بوده. ولی بر اساس نظم و اتقانی که در عالم وجود داره، این نظم و اتقان عالم او را به این میکشانه، اون عقل فلسفیش را به اصطلاح، چون نظم و اتقان به آدم یه هوشداری میده، یه پیام میده که توی تأمل باید کرد که نه، این نمیشود بر اساس تصادف عالم و یعنی حرکت‌های خود به خود ماده حاصل شده باشه. این راجع به داروین دارن، راجع به خود هیوم حتی هست، راجع که از این تجربه گراه اینا نمیشه. اینا را بله اگر ثابت بشود میشود یک شاهد، یک نمونه، ولی این ثابت نشده است. نمیتونم بگم خب یعنی تجربه اون ما هم میگیم که عیب نداره، یعنی اینکه اون نظام عالم ابل لا ان یجر الامور الا به اسباب ها، این که ما هم معتقدیم الا در خوارق عادات نظام عالم طبیعت بر اساس اسباب و علل طبیعی حرکت میکنه، در عین اینکه البته به اذن الله اون عیب نداره. اون خب فرقی نمیکنه. حالا اگر یک روزی همون فرمایش علامه است دیگه، نظریه تکامل، تکامل فرضیه است. میفهمن اگر فرض کردیم روز این به یک نظریه علمی اجماعی مثلا مبدل شد، اگر فرض کردیم که این شد، ما از قرآن کریم نصی نداریم بر این که بحث ثبات انواع، نص نداریم، یعنی قابل تعویله. این معنیش این است که از ضروریات نیست که اگر کسی این را منکر شد خارج از دین باشه. بله یک چیزیست که فعلا ما نمیتوانیم ازش عبور کنیم، طبق این ظواهر و ادله‌ای که داریم ما به ثبات انواع قائلیم، یعنی معتقدیم که مثلا از اولین بار یک کبوتری بالاخره خلق شده، یک بوقلموی خلق شده، درخت زردالویی درست شده، درخت سیبی درست شده، یعنی حالا فعلا معتقدیم. این که نه، یک تکسلولی بوده است و این تکسلولی شروع کرده به رشد کردن و چند سلولی شده است و حیات نباتی خیلی شاخ و برگ پیدا کرده و پیچیده شده و بعد کم کم به حیوان تبدیل شده و حیوانات هم به مرور زمان پیچیده شدند و این انواع مختلف حاصل شده، اینو فعلا ما بر اساس ادله و ظواهری که داریم میگیم این درست نیست. از نظر علمی هم که درش مناقشه هایی هست، یعنی اینجور هم نیست که عالمان زیست شناس، دانشمندان علم هم در این باره همه رأیشون در واقع تو این مسئله اجماع داشته باشن، دلا اینجوری هستن، نمیشه اینا رو واقعش بگیم که بدبینانه، یعنی با این نگاه پیشینی متافیزیکی توجیه بکنیم. حالا به هر حال اگر از فرمایید دیگه این جنبندی که میکنیم، پس این فعل جملهش حالا مسلم هست. آیا مبانی متافیزیکی عالمان علوم در علم تجربی اونها تأثیر میگذارد یا نه از ره گذر موضوع علم؟ گفتیم بله، با این توضیحی که عرض کردیم بله. حالا در علوم طبیعی چطوره، علوم انسانی چطوره؟ یه خورده خودش دیگه نیاز به تفصیل بیشتری داره، در علوم انسانی واضح داره که تأثیر میذاره. دو، آیا مبانی متافیزیکی عالمان علوم در روش علمی آنها نیز تأثیر میگذارد یا نه؟ اگر خارج خاطر شریفتون باشد، مثلا آقای دکتر سروش میگفتن که نه، روش یک امر انتخابی نیست، قراردادی نیست، روش یک امر واقعی است، روش هر علم هم یکی بیش نیست مثل موضوعش. روش و راه مثل است که یک مقصدی وجود داره، یه راهی هم برای اون مقصد هست. حالا دیگه ما بیایم این راه را جابجا کنیم که نمیتوانیم، راه به اون سمت میره، برش گردانیم دیگه به اون سمت نمیره. این ما این که باید خودمون رو با راه و روش هر علمی هر موضوعی هماهنگ بکنیم. خب این الکلام الکلام، یعنی به نظرم پاسخ این بر اساس اون چه که در مورد قبل گفتیم روشنه. اگر عنایت داشته باشید که اگر حالا این اگر عنایت داشته باشید که روش هر علمی با عمدتاً با شاخص موضوع آن علم تعیین میشه، یعنی اگه بخوایم ببینیم که برای مثلا مسائل روانی روحی چه روشی رو باید اتخاذ بکنیم، ببینیم این روح و روان رو ما مجرد میدونیم یا مادی. اگر روح و روان را یک امر مجرد بدانیم، روش حسی اونجا نتیجه نمیدهد. مثلا میخواهیم راجع به هستی به صورت مطلق بحث کنیم، موضوعمون اینه، چه روشی باید اتخاذ کنیم؟ اینجا روش تجربی استقرایی فایده نداره، باید متناسب با موضوع ما روش را انتخاب میکنیم، عمدش این هست. خب اگر مبانی متافیزیکی در موضوع اثر میگذارد با اون بیانی که عرض کردیم، خود به خود در روش هم اثر میگذارد، نه در کلان روش ها. کلان روش یعنی اینکه این روش تجربی است بالاخره، یعنی اون فردی که انسان را یک ساحتی و یک بعدی مثلا اومانیستی میداند یا چند بعدی میداند، هر دو میخواهند با روش آمار و تست و بررسی و اینجور چیزا درباره این نظر بدن. درسته روش کلانشون یکیه، اما بالاخره وقتی که میخواهن این روش کلان را اعمال بکنن، به دلیل اینکه نگاهشون به موضوع متفاوته، خواهی نخواهی روش اونها هم در پیاده کردن و در تطبیق از آن نگاه قبلشون تأثیر خواهد پذیرفت. قبلا هم یک مثالی میزدیم، مثال خیلی روشنتری بود اگر یادتون باشه، که مثلا روانشناسان، روانشناسی علمی ها، همشون روششون یک روشه، به نظر کلی، از نظر کلی روششون یک روشه تجربیه. یعنی چون روانشناسی که معتقد است که انسان یک پدیده است مثل سایر پدیده های طبیعی جبری، که پوزیتیویست ها اینجور فکر میکردن، چه روانشناسی باشه که انسان را با عنصر اراده و اختیار توجه بهش داره و او را یک پدیده 100% مکانیکی جبری علی معلوم نمی داند. هر دو تجربی هست، در این که هر دوتاشون می خواهند به روش تجربی عمل کنند فرقی نیست، اما اگر کسی معتقد شد که انسان یک پدیده جبری است مثل مثلا نور و عناصر شیمیایی و موجودات جماد و نبات و این چیزا، اگر اینجور دیدگاه داشته باشه، اون وقت معتقد است که در روانشناسی یا در جامعه شناسی علوم انسانی، یعنی باید دقیقاً همون چارچوب قوانین مکانیکی عالم طبیعت رو اینجا پیاده بکنیم. یعنی مسئله تفسیر و تأویل برای یک عالمی که انسان را اینجوری میشناسد دیگه مطرح نیست که بگیم آقا این احساسات هست، شعور هست، مسائل فراتر از چارچوب علت و معلول جبری هست، اونا رو هم باید در نظر بگیریم. این دیگه اینا در نظر نمیگیره، یعنی در روشش مثل یک پدیده فیزیکی با اون معامله میکنه. توجه فرمودید؟ ولی تجربی هستا، اما مدل تجربیش مانند این است که میخواهد یک فیزیکدان مثلا پدیده حرارت رو مطالعه کنه یا نور رو مطالعه کنه، اونم اینجوری نگاه میکنه. ولی اون دانشمندی که تجربی است، باز روانشناسه، اما معتقد است که انسان پیچیده تر از آن است که بشود با ضوابط علی معلولی مکانیکی به خصوصیت های او پی بر، او را تبیین کرد. این تبیین علمیش در گرو اینه که عنصر تأویل را هم فرا بخواند، یعنی از راه تأویل هم وارد بشه، مثل اون دانشمندانی که مبناشون هرمنوتیکی است. اون دانشمندان دقیق فرمودی، نه پوزیتیویست ها. پس دو تا روانشناسه، دو تا جامعه شناسه، میخواهند با روش تجربی درباره این انسان مطالعه کنند، اما به دلیل اینکه دو تا تلقی از انسان دارن، دو تا تلقی فیلسوفانه، اون تلقی هاشون هم فیلسوفانه است دیگه، یکی میگوید انسان یک موجودی است مثل پدیده های طبیعی جبری، عنصر اراده رو رد میکنه و لذا روش فیزیک را همینجا هم توصیه میکنه، یکی میگوید که نه، ما اینجا روش تجربی مان باید فرق بکند با اون روشی که در فیزیک مثلا به کار میبریم، یعنی یک چاشنی و یک عاملی به نام تفسیر و تعویل هم در روش تجربی این روانشناس یا این جامعه شناس وجود داره. این از کجا ناشی شد؟ از اینکه موضوع را متفاوت دید. چون موضوع را متفاوت دید، این شیوه تجربی هر دار که تجربی است، چون اگه بگیم تجربی نیست دیگه از موضوع بس خارج میشه، هر دو تجربی هم، اما شیوه اعمال تجربیشون متفاوت میشه. پس این هم فعل جمله قابل قبوله که بگوییم که مبانی متافیزیکی عالمان در سرنوشت علم تجربی بی اثر نیست، تأثیر میگذارد از راه روش، و این حرف درست. حالا فعل جمله ما وقتی میخوایم بگیم، حالا نمیخوایم بگیم من جنی الجهاز، میرسیم به غایت. آیا مبانی فلسفی و متافیزیکی عالمان در غایتی که عالمان تجربی دارن، بس اون علم تجربی است، آیا اثر میگذارد یا نه؟ بازم باید بگویم هم آری و هم نه. این همینطور است، این از اول تا اینجا این دو وجهیه. اگه گفتی نش به کجا میخوره و آرش به کجا میخوره، هم تأثیر نمیگذارد به نحیث القایه و هدف، و هم تأثیر میگذارد. حالا کجاش تأثیر نمیذارد؟ بله؟ هدف، اگر هدف این باشه که اون هدف اولیه علوم، غایت و هدف اولیه از علوم بر اساس اون فطرت انسانی و به قول آقای ایان باربور بر اساس مقبولات و مسلمات دانشمندان، اون هدف اولیه که دنبالش هستن چی هست؟ که واقعیت رو بشناسن در حد توانشون، دسترسی به قوانین حاکم بر این عالم پیدا بکنن. دقت فرمودید؟ خب این دینی باشه غیر دینی باشه، یعنی مبانی متافیزیکی در این اثری نداره. آیا مبانی متافیزیکی و فلسفی عالمان، عالمان اون تجربی، از طریق غایت در علوم تجربی بر سرنوشت علم اثر میگذارد یا نه؟ کما اینکه در موضوعش گفتیم، روشش هم گفتیم، فعل جمله تأثیر میگذاره، اینجا هم عرض میکنیم هم آره هم نه. غایت اولیه علوم میخواد علوم انسانی باشد، میخواد علوم طبیعی، فرق نمیکنه. غایت و هدف اولیه اینه که قوانین حاکم بر عالم شناخته بشود. این در رشته هر علمی عالمان در پی این هستن، این هدف اولیه است. اینجا دیگه عالم دینی باشه غیر دینی فرق نمیکنه. اما غایات ثانویه، غایات ثانویه علوم تجربی چرا؟ تحت تأثیر مبانی متافیزیکی و فلسفی آنها جهان اونها قرار میگیره. اونجا دیگه خوب و بد داره، اونجا مشروع و غیر مشروع هست، دینی و غیر دینی هست. نه، غایت علم باز، یعنی غایت علم هست، قبلا توضیح عرض کردیم دیگه، اینا که داریم نه دیگه، اینایی که الان داریم عرض میکنیم حتما نگاه کنید. اگر دوستان یه کاری شما بکنید خیلی ارزشمنده، منم جایزه میدم هر کس این کار رو بکنه و خوب از کار در بیاره، چون مشکله. یعنی الان ما سه تا نظریه را که اینا شاخص هستن در این موضوع که نفی علم دینی کردن مفصل بحث کردیم، به این تفصیلی که ما اینجا مطرح کردیم من اینجا ندیدم. حالا اون مقداری که در دسترسمون بود و اینا آقایون هم کمک کردن، کتابای گاهی به ما دادن که این نظریه ها را جامعه تر پیدا کردیم. اگر شما اینا تلخیص کنید، یعنی قشنگ اون نظریه ی آقای دکتر سروش خلاصه اش این بود، ادله اش اینا بود، نقدها اینا بود و نتیجه، بعد بری سراغ آقای ملکیان، بعد بیا سراغ آقای پایا، این یکی که قشنگ یه نگاه مجدد کنید. یعنی الان ما این بحث ها رو انجام دادیم، ولی ببینید الان از فرمایشات دوستان معلوم میشه که بعضی مطالب خوب نیست، الان حضور ذهن ندارید. منم خودم همینطور بودم، یعنی به همه اینایی که حالا گفتیم به همش که بنده هم که حضور ذهن که ندارم، باید رجوع بشه. یه قسمتش خودم رجوع کردم، خلاصه هم کردم، دیدم خیلی طول میکشه، الان من وقتش ندارم، اونقدر گرفتار هستم که فعلا مجالش نیست، ولش کردم گذاشتمش اونجا، به این روی آوردم که نتیجه گفتم نتیجه رو بگیم بهتره. والا شروع کردم به خلاصه کردن، می‌خواستم خلاصه ها رو براتون بگم، ولی گفتم اینا واگذار کنیم به خودتون، یعنی خودتون برگردید بر اساس اون بحث‌ها اینا رو باز خوانی کنید، بازنگری کنید، خلاصه کنید، خیلی مفیده، دستتون میاد. این که عرض کردیم که این مربوط به، از اول گفتیم که غایت خود، این که بگیم غایت علم و هدف علم، هدف علم که تعبیر مجازی است، وصف به حال متعلق، درستش این است که بگوییم هدف العالم من علمه، اصلا درستش اینه. وقتی میگیم هدف از علم چیست، خب هدف از علم یک کسی باید باشد که از اون علم هدف داره، دیگه میشه عالم. از اول هدف در واقع مربوط به عالمه. خب چه اهدافی را عالمان بر اساس درک فطری و عقلایی عرف دانشمندان از این رشته علمیشون دارن؟ دنبال چی میگردن؟ خب دنبال چیزایی میگردن. یک، میخواهن شناخت پیدا کنن، این یک، این مطلوب فطری انسان ها هست، دنبال این هستن. دو، میخواهم به فواید معنوی و مادی این شناخت دست پیدا کنم. دو هدفه، یعنی علم را که میده، بعضی از علوم به گونه ایست که اگر به عقلا، به عرف مردم بگه آه این دانشمند فقط میخواد بفهمد، کاری به کار مردم و جامعه و این اصلا نداره، میگن این به درد ما نمیخوره. علم یه چیز عجیبیست، هم برای شخص عالم به لحاظ کشف واقع مفیده، هم برای شخص عالم برای وجود، برای رسیدن به یک کمال انسانی، کمال نفسانی. ازش سوال کنیم آقا جناب عالی برای چی علم را دارید؟ میخواید بید مثلا فیزیکدان بشید؟ میگه میخوام واقع را بشناسم، شناختی به واقع بدم. میگه اون برای چی؟ شناخت واقع خودش مطلوبه. میگه نه، میخواهم به کمال علمی برسم، این کمال برای انسانه. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میگیم خب دیگه چی؟ میگه میخواهم دیگران را هم ارشاد کنم، به کمال برسانم. میگیم خب احسن. میگیم دیگه چی؟ میگه میخواهم از فواید مادی این در معیشتم استفاده کنم، من بدانم که در عالم چی جوره هست، نظام طبیعت، گیاهان خوبش کدومه، بدش کدومه، مفیدش، مضرش، اینا را در زندگیم، در تغذیه‌ام استفاده میکنم، برای پوشاکم، برای مسکنم، برای امنیتم و قسل هازا. خب اینا همه اهدافیه که بر اساس درک فطری و کشش و سائقه فطری بشر از اینا میخواد، از علم دوبال اینا همش خوبه. حالا اگر به یک کسی بگیم آه جناب عالی میخوای واقع را بشناسید، دنبال چی میگردید؟ میگه میخواهم مباهات کنم، مردم به من احترام بگذارن، فخر فروشی کنم، میخواهم تسلط پیدا کنم بر فرمولهای حاکم بر جامعه و عالم و برای استثمار مردم بهره کشی، ثروت اندوزی، قدرت طلبی از اینا استفاده کنم. یعنی هرچی بیشتر بدانم، هرچی من روانشناسی بهتر بدانم، جامعه شناسی بیشتر بدانم، علوم طبیعی بدانم، هم تکنولوژی سخت دستم هست به قول این آقای دکتر پایا، و هم تکنولوژی چه نرم، و با قدرتی که این دو تکنولوژی داره من میتونم بر مردم عرض شاید که قدرت بکنم، مالا سلطه و قدرت بکنم. ببین اینا چیزاییه که میتواند عالم بگوید. خب بعضیش مضمون و بعضیش ممدوحه، دینیه غیر دینیه. پس ما میتوانیم، خب چرا حالا این آدم ها، دقت کنید، چرا این آدم ها این ایده ها را دارند؟ اینا از علم تجربیشون سرچشمه نمیگیره، اینا از اون مبانی متافیزیکیشون سرچشمه میگیره. یعنی اگر یک انسان الهی و مؤمن و متقی شد، اون دوری فکر میکنه، دنبال اون اهداف میگرده، اون دنبال این اهداف میگرده. پس اینها که غایت، من بحث غایتها، یعنی الان هدف و انگیزه عالم از این علم چیز، چه چیزی را دنبال میکنه، میگوییم که این علم، این فواید را، این آثار را میتواند داشته باشه و اینها را ایشون مد نظر قرار میتونه بدهد. بعضیش خوبه، بعضیش بده. یعنی اینها چیزایی است که یترتب علی العلم. ما معنی الغایه؟ غایت به چه میگن؟ غایت غیر از غرض است. غایت با غرض تفاوت داره. غایت اون چیزیه که مترتب میشود بر یک فعلی، بر یک پدیده. علم یک آثاری داره، یعنی میگیم غایت یک آثاری داره. حالا این آثار و غایاتی که بر علم مترتب میشود، بعضیاش از جنس خوبه، بعضی از جنس بده. اون وقت عالم هر کدام را که در نظر بگیره میگه، پیش میگیم غرض. غرض یعنی غایت برگزیده شده. غایت برگزیده شده را میگیم غرض و هدف. یعنی کلمه هدف، کلمه غرض با عنصر آگاهی و انتخاب همراهه. کدوم غایت را شما انتخاب کردی؟ این انگور می شود یک غایتی برش مترتب بشود. شراب، شیره، کشمش. ببینید هر دوتاش غایت این انگوره. یعنی بر اساس نظام طبیعی، علت و معلولی، این انگور هم یک اثری، دستاوردی دارد به نام شراب که مست میکنه، یک دستاوردی هم به نام شیره که تغذیه میکنه، مقوی است یا کشمش است. خب عرض میکنم، حالا اون شراب، اونا دیگه قبلا توضیح دادیم، حالا اون شراب چون یک چیزی است که ولو تکوینن که حاصل میشود فعل الهیه، ولیکن این معمولا بله، یعنی مضر و اسمه ما اکبر و به نفع ما هست، یعنی جنبه غیر دینی پیدا میکنه با توجه به این نکات. یعنی یک غایتی است که کسی اون را مد نظر قرار بده، که باغ می انجام میدم، میکارم درخت انگور برای اینکه شراب درست کنم و برای اینکه چقدر منفعت ببرم مثلا. به هر حال الان این مقدار، پس مبانی متافیزیکی عالمان بر دینی بودن یا دینی نبودن علم تجربی اونها از حیث غایت دیگه شما انتظار نداشته باشید که تاثیرگذاری این مثل موضوع باشه. خب غایت کلا خودش خارج از پدیده است. ببینید غایت ها، غایت یه چیزیه که حصولش متأخر از فعله یا اون پدیده است. یه پدیده ای هست، مثلا خانه درست میکنن، بعد سکونت درش حاصل میشه. این اصلا نوعا غایت اینجوریه، هویتاً بعد از اون پدیده است، منتها وصل به اوست، این ناشی از اوست.
میتونیم بگیم که غایت مثلا غرض و هدف، چون اختیار انسان برمیگرده، این به سلام ممکنه خوب باشه یا بد باشه.
بله، چون گفتیم که
غایت چون فعل نهایت طبیعیه، اون دیگه به سلام چه کمال
میگه، اون عیب نداره، اون طبیعیه. بله، لذا هدف را باید در واقع هدف از علم گفتیم، بحث این بود. هدف نگیم هدف علم، بگوییم هدف از علم، چون هدف علم که معنی نداره که. اما هدف از علم میتواند خوب باشه، میتواند بد باشه. اینم راجع به این قسمت، این بحث اول، محور اول تأثیر مبانی متافیزیکی بود در سرنوشت علوم تجربی از این سه کانال موضوع، روش حالا و غرض یا غایتی که عرض کرد.
بعد به هر دیدی میرسیم عبادت کار میشه. مثلا نمیشه که بگیم الان تو هم در صرف اینکه بدانی سر در بیاره این مثلا علت سیه، بگیم مثلا عبادت میشه یا در بیاره.
نه گفتیم که اینکه خوبه، ولی زاد در این جهت
فرق نمیشه. تقسیم کار بیاره، یه مثلا دانشمندی هدف اینه فعل خدا را بشناسه، یک دانشمند نمیخواد، فقط میخواد از این
پدیده طبیعی به سردار بیاد. تا اینجاش بد نیست، گفتیم تا اینجا دینی غیر دینی نداره. این مؤمن باشه غیر مؤمن باشه، سردر آوردن از قوانین حاکم بر عالم، این لیسه به مذمومن، این خوبه، این دینی غیر دینی نداره. عرض کردم، گفتم دینی است دیگه، بنده که دارم همین عرض میکنم، تا زبان من فصیح گلپایگانیه، زبان شما غیر فصیح پاکستانیه، هر دوم فارسی صحبت میکنیم، ولی فرقش در اینجاست. منم که عرض میکنم اگر چنانچه یک عالمی سوال کنیم جناب عالی برای چی میخواهید این گیاه را مطالعه کنید، میگه من میخوام به واقعیت و راز و رمز و قوانین علی معدودی این پی ببرم، میگه خوبه. میخواد این آقا مؤمن باشه و اینا فعل خدا بدانه، میخواد فعل خداشه ندانه. این کار الان در این حد کار مطلوبیه، این کار بدی نیست، بر اساس فطرت داره انجام میده، کارش هم کاریست که خدا هم تایید میکنه. ما هم از خیلی قبلا گفتیم دینیست دیگه اینا، یعنی غیر دینی نداره، نمیتونیم بگیم دینی غیر دینی.
شما
بگیم
کار عالم دینی
دو برابر خوده. خب حالا اونها عیب نداره. حالا اگر چنانچه دیندار شد توجه هم داشته باشه، یعنی اینا قصدم بکنه، خب بله اون که قصد میکنه مضاعف میشه، یعنی کارش خوب بود، حالا یک وجه خوبی دیگری هم چی پیدا میکنه، حسن فعلی داشت یه حسن فعالی هم پیدا میکنه. این تمام. محور بعدی که حالا وقتم گذشت، من خیال میکردم امروز همین دارم میگیم برای شما، ولی یکیش را فقط گفتیم. خب حالا اینا خیلی مهمه، البته دیگه در واقع سرنوشت این بحث رو روشن میکنه. توجه میفرمایید، برحال ما میدانیم که اگه سوال کردن آقا مقصود چی از این علم دین، دیگه سرگردان نیستیم، اینا رو هم جدا میکنیم، شفاف بیان میکنیم. دومین مطلبی را که میخواهیم بحث کنیم این است که آیا از طریق فرضیه های علمی، به عبارتی دیگر از طریق دینی بودن فرضیه های علمی، میتوانیم بگوییم علم تجربی دینی است یا نه؟ چون اینا طرفدار هم داره، یعنی بعضی از قائلین به علم دینی وقتی ازشون سوال میکنیم که محصولتون چیست، میگوین فرضیه های علمی دینی باشه. حالا این فرضیه های علمی دینی باشد یعنی چه؟ یعنی از متون و آموزه های دینی اخذ شده باشه. اگر این کار رو کرده باشیم، بعد دیگه به روش تجربی عمل کنیم، هر نتیجه‌ای که گرفتیم دیگه این کار دینیه. یعنی اون محصولی که به دست میاد از راه تجربه، اگر فرضیه‌اش را از یک منبع و یا آموزه دینی گرفتیم، یصبح العلم دینیه، میشود دینی. حالا آیا این درسته یا نه؟ اینا را قبلا بحث کردیم ها، نمیخوام دیگه مفصل، ولی میخوام نتیجه گیری شسته رفته. شما هم اگر رجوع کنید به اون بحثای پیشین هست توی این یادداشتاتون، روش فکر بفرمایید، چون وقت گذشت که بخوایم اینو مطرح کنیم. بعضی رفقا هم جای دیگه دست دارن، اینجا هم درسی دست ظاهرا هست، به جایم نمیرسه، این تمام نمیشه، من عرض کنم دوباره فردا باید تکرار بکنیم. پس بمانه انشاءالله برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.